أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واسمع النداء إذا ناديتك، واسمع دعائي إذا دعوتك، وأقبل علي إذا ناجيتك، فقد هربت إليك ووقفت بين يديك. گفته شد ماه مبارک رمضان ماه تلاوت کلام الهی است که از مصدر وحی نازل شده است و ماه راز و نیاز عبد با ربش و اون چیزی که مورد نیاز عبد است اظهار کند به ربش که تبیین کن حاجات، طلب حاجات و از اون تبیین میشه به دعا. ازا ماه مبارک رمضان ماه تلاوت قرآن و ماه دعا است. بحث ما راجع به دعا بود، اون هم مضامینی را که به کار میبرد انسان در دعاها نسبت به خودش و دیگران، چه در امور مادی دنیوی چه معنوی اخروی. و بعد هم این گفته شد در باب امور مادی دنیوی، اونجا سخت تعیین شده است بیش از کفاف طلب نکند در دعاهاش از خداوند. خب بحث ما اینجا بود و به اینجا رسید بحث ما که اگر جدن بخواد دعا بکنه، جدن واقعا به تعبیر ساده از ته دل از خدا کفاف بخواد، این باید توجیه بشه از نظر درونیش، تعبیر ما بینش پیدا بکند نسبت به خلقت خود و دنیا و خلقت خودش با دنیا، یه بینشی پیدا کنه تا بتواند جدن یک چنین دعایی در ربط با امور دنیاویش بکنه، یعنی مادیش، که اصطلاح دنیایی بخواهد از خدا که بلاغ باشه، دنیایی بخواهد که کفاف باشه. جلسه گذشته من عرض کردم اون که زمین ساز است برای اینکه یک چنین بینشی در انسان پیدا بشه از نظر درونی، باید توجه به اموری بکنه. من جمله جلسه گذشته وارد شدیم اثر سوءی که مترتب بر زیاده طلبی نسبت به امور دنیایی و به تعبیری دنیا هدف بشه برای انسان و تعلقات زیاد نسبت به امور دنیا پیدا بکنند از نظر قلبی، آثار سوی که بر او مترتبه. از اون طرف هم البته مقابلش هم داریم، حسن اثری را که بر اصطلاح قناعت هست و کفاف هست. خب جلسه گذشته ما روایاتی رو من در این باب آیاتی رو هم مطرح کردم که یکیش این بود که انسان در امور مادیش هیچگاه نگاه نکند به کسانی که موافق او هستند از نظر مادیات، بلکه عکس به مادون خودش نگاه کند، چون این موجب می شود که اگر به موافق نگاه کند حس زیاده طلبی در او زنده بشه که نشد ما بحث کردیم و گذاشتیم. و اما بله توجه دیگه، من روایت رو میخونم. روایت از امام هشتم علیه السلام است. ولد حضرت فرمودن لا یسلک طریق القناعه الا رجلان، اما متعبدون یرید اجر الاخره او کریمون یتنزه من لعام الناس. دو تا چیز، یه جمعه معنوی که هم مثلا انسانی دارد. حضرت فرمودن که اون طریق قناعت یعنی روش زندگیش قناعت گونه باشد به صلاح ما، این راه رو کی درش وارد میشه؟ مثلا دو تا رجلان که دو نفر هستن، مرادش این است که این دو تا حالت این اثر رو برای انسان داره. یکی جنبه معنوی روش اومدن تمام متعبد تبیل دارم که این یورید چی؟ اجر آخرت پاداش اخرمی رو این میتونه یعنی عزل درونیش حالا من عرض میکنم به شما میتون این مقدار خلاصه اون که کسی که از امور مادی دستش برسد به این که بیش از به اصطلاح ما کفاف این رو تحصیل کنه به دست بیاره این هم چاده این از دال خارج نیست یک و اون نیست که از راه مشروع معقولی باشه میتونه بیش از اون چی که به اصطلاح امور معیشتش میگذره کفافش هست قناعت باشه میتونه از راه مشروع دو واقعی نست به این که نه از راه مشروع نه از راه نامشروع اموال حرام دستش میرسن از این دوار خارجی نیست که زارم برزخی بین دوتا ما نداریم اگر دستش رسید از راه مشروع و در این حال ما دیدیم که اون چرا که نسبت به خودش معیشت خودش بسنده کرده همون کفاف هست و راه قناعت رو پیش گرفته که تو میشه اینجوری میشه حالا میگم و اونیش که اضافه رو در راه خدا انفاق کرده اینجوری میشه دیگه اضافه شو در راه خدا داده اضافه چیه؟ نداره دستش رسید دیرش هم اومد اما نگهش ها نداره داد در راه خدا انفاق خب معلومه دیگه برای چی این کار کرد؟ پاداش اخروی همینش که امام هشمان نسیان کرد پاداش اخروی در نظر گرفتی این کار کرد مال اون اولی که از راه مشروع دوم از راه نامشروع میتونست ولی نرفت سراغش چرا نرفت؟ یه حرام درسته نه؟ ترک حرام کرده ترک حرام از چی کرده؟ خطور خدا کرده دیگه درست یا نه خود ترک معصیت چی داره؟ پاداش اخروی داره میکنی؟ خیلی من این رو چیزش کردم ازت بخش اول اینه راه قناعت را کی میتواند پیش بگیرد؟ اون کسی را که دستش برسد درست یا نه؟ چه از راه مشروع چه نامشروع در این حال چیه؟ راه قناعت پیش گرفته مشروعی آمده اضافه چی کار کرده؟ انفاق کرده نامشروعیه چیه؟ دست از حرام برداشته روشن گفته من ایران لذا ما در روایات داریم از علام مؤمن این اصلا از امام صادق علیه السلام المؤمن من تاب مکسبه و حسنت خلیقته و صحت سریرته و انفق الفضل من ماله اضافه شو چکار میکنه؟ راه در آمدم چیه؟ مشروع نگاه کنیم با هم در آمد اولش مشروع خدمت تو هر شب و امسک الفضل من خدمت کلامی بلا مهم دنبال اون نبودی فقط این مسئله این بخش اوله فرمایش ما مشروع نیست لا یسلک طریق القناعه الا رجلان اما متعبد یرید اجر الاخره این مولا اول دو او کریم یتنزه من لئام الناس یا نه جنبه انسانی داره انسانیتش روح انسانی و اون کرامت طبعش حالا میگم چطور چون مگه به این سهولت ها نیستش به این که بتونیم انباشت کنه رو هم داشت کنیم چه بسا غالبا هم اینطور است که باید اینقدر تملق بگه، تحقیر بشه، درست یا نه؟ و پیش افراد فرومایه، که این تعبیر دارن لعام ناس، فرومایه دولاراست بشه، امثال این حرفا، تا بتونین چیکار بکنیم؟ بیش از کفاف رو ها به دست، غالبا اینجوری ها، این بهتون میگم اینا روش. لذا حضرت میفرماید نه، حتی از ذر بود انسانی، کرامت انسانی هم چیه؟ اقتضا میکند که انسان به اون چرا که به اصطلاح ما کفاف هست نسبت به زندگیش بسنده بکنه، زیاده طلبی نکنه، چون زیاده طلبی رفتن دنبالش، این لوازم رو هم غالبا در پیچ داره. لذا اینجا امام مجتمع علیه السلام می فرماید به این که بله قناعت رو این دو تا دسته هستن، یکیش بعد الهی بود، یکی هم بعد انسانی. باز توجه دیگه و اون نیست که ما بحثمون راجع به مؤمنین دیگه، متوسطین از مؤمنین، اینه که اعتقاد دارن به مبدأ و معاد، اینا داریم بحث بکنیم. یکی از مسلمات معارف ما این است که در قیامت انسان باید حساب پس بده، درست یا نه؟ در چیزی شبهه ای نداره این بود، یا ما یه قومون حساب است، درست یا نه؟ یه شکی در این که نیستش، قرآن و همه چی. خب من جمله قضیه چیه؟ امور دنیاوی است، حساب پس دادن اینه، مادیست. شما اگر دقت کردین در آخرین لحظاتش علی علیه السلام بکرد به فرزندش این جملات رو گفت که هر که در دنیا خوراکش پوشاکش نیکوتر باشد، روز قیامت ایستادنش نزد خداوند چی؟ بیشتر است. بعدم گفت ای دخترم، این فرزندم، در حلال دنیا حساب است و در حرامش عقاب است. این چیزی نیست که قابل انکار باشه. خب من از این سوال میکنم، از امور دنیایی گیر آوردی اینجا، درست یا نه؟ چون بناس بگیم بالا بوده دیگه، چیز نیستش، مصرف نتونستی بکنیم، بیش از کفاوت بوده و اول خوب دقت کنیم به حال ما طلبه ها مصرف به بس گم نشه، نتونستی مصرف بکنیم، اضافه این اضافه است، مال اضافه رو داریم حرف میزنیم. کدوم آدم عاقلیست چیزی رو کیفشو نکرده بره اونجا چیه زجرشو بکشه حساب پس بده؟ این تعبیر خیلی ساده بکنیم خیلی خوله، تعارف نداره دیگه. چیزی رو که در دنیا مصرف نکرده، لذتشو ها نبرده، درسته؟ نخورده و نبرده، هیچی اینا نبوده، درست؟ حالا بیا اونجا سر پر کذا بگیری گرفتنش، باید وایسته اونجا جواب بده، نه یکی، نه دوتا، نه ستا، اونم اون قیامتی کذایی که بس ما گفتم. هیچ عاقلی بذارن نمیره دنبال این چیزا، توجه کنید. ما میگم توجه به اینا خیلی مهمه ها، اینو میگم ها، اینایی که من میگم چون من میخوام از نظر درونی خودش آدم توجیه کنه، تعدلم فهمیدی چی میخوام بگم؟ نه با زور، نه با رضا. دیوانم میگه من، توجه کنید چه اشکاله. بعد میام اونجا برم چی پس بدم. تو یه حدیث قدسی است این، در اینجا دارد یبن آدم، این فرزند آدم، خطاب به انسان، لو کانت دنیا کل حالک، اگه بنا میشه دنیا همش لم یکن لک منها الا القوت، همش مال توست، اما تو چی؟ بهره‌ای که میخوای ازش ببری به مقدار همون چی؟ موقعش مصلح میکنی دیگه، بیش از اینه مصلح میکنی. معیشت زندگی تو میجردی. فَإِذَا أَنَا أُوتِيكَ مِنْ حَلْقُوتِ، من خدا به همون مقداری که تو مصرف میکنی مورد احتیاج هست بهت دادم. و جعلتُ حِسَابَهَا عَلَى غَيْرِكَ، و حساب این دنیا رو انداختم به گردن یکی دیگه، نه به گردن تو. فَأَنَا إِلَيْكَ مُحْسِنٌ. خیلی خدا قشنگه. پس معنی جو هم بهت چکار کردم؟ نیکی کردم. چکار کردم؟ به مقداری که میخواستی مصرف کنی بهت که دادم، اضافهش نهیدم به تو، دادم به یکی دیگه مثلا فرض کن. درسته؟ چقدر بهت محبت کردم؟ چرا؟ چون من که حسابش نگفتم گردن اون. تو دیگه نباید حساب پس بدی. تعبیر چقدر زیباست و عجیق و سیست. و اون نیست که فعنا الیک محسن، من تو خوب کردم، نباید کردم. من این رو عرض میکنم برای یه سه چیزایی رو که گاهی در السنه ما متداوله. اینجور نیست من بی توجه باشم، اما نه خیلی توجه دارم، این چیزایی رو بخوام جوابش بدم. تا مثلا یک کسی نعوذ بالله پولش با پارو حرف میگه خدا خواسته دیگه. خدا خواسته یعنی چی؟ خیلی خواسته باشه. آره تو کدوم قالب میخوای بریزی؟ مشروعاش که دیدید که نامشروعاش رو بزید شو بزید که چه قشن خدا خواسته واسهش که روز قیامت، روزی که حمد تو عرصت که صحنه قیامت ایستادنش اونجا با حساب پسدنش، خود او اصلا از چیزهاییست که چیز هستش در باید با من کمشکنم هست. درست؟ خدا خواسته واسه این خدا اینجا حالا خوبه واسه اش خواسته؟ نه بگو خدا من اینو نمیخوام. تموم شد راحتت تو. این ما بس اون دعاستا یادتون نره ها. من گفتم دوبانه ما داریم، هم حسن اثر نسبت به قناعت داریم و هم سوء اثر نسبت به زیاده طلبی. در باب اینهایی را که زیاده طلبی دارن دو تا چیزی رو ما که دیدید که مطرح کردیم، یکی این که امور دنیاوی دنیایی بسیار هدف میشه برای اونا، اصالت پیدا میکنه نفسیت به قول ما هر تعبیری بکنیم. بعدم مسئله چی؟ وقتی که آمد تعلقات نسبت به دنیا بیشتر میشه دیگه، اون صحبت تعلقات همین هست که انسان رو بیچاره دیگه. دو تا تعبیر ما داریم که در روایت ما آمده. جلسه گذشته من یه اشاره کردم رفتم و دیدم که نه، ولی این روی مقدار چون تو متن روایت ما هست بازش کن. یه روایت از علی علیه السلام دارد، حضرت فرمود من کانت دنیا همت، چه بسا همت که اینجا هست یعنی همون هدف بشه، اشتدت حسرت او عند فراق، حسرتش وقتی میخواد ازش جدا بشه شدت پیدا. یعنی چی؟ یعنی اون موقعی که از نشأه دنیا میخواد عبور کنه بره به نشأه برزخ خیلی بهش سخت میجاری. جلسه گذاشته من یه تعبیر کردم، بودم چشمش به این طرف هم باید همین رو من از کردم یه دوزی هم نه نه محسرت. یه روایت از امام صادق علیه السلام این تعبیره من کسر اشتباک او به دنیا، این مسئله اشتباک که به اصطلاح ما در هم شیدن تعلقه که اونس پیدا کرده بود، کان اشد اشد حسرتی عند فراقا. خود داره این چیز داره و میگم هر دوتا رو تو روایتمون داریم ما، چه هدفگیری چه مسئله اونس و تعلق به صلاح ما قلبه. از آثار سوء است که مترتب میشه بر این چیزهای کسانی را که کفاف رو نپذیرفتن، بیش از کفاف رفتن دنبالش. اینو مربوط به اوناست. یعنی انسانهایی را که بسنده کنند به همون سقفی را که در معارف ما آمده است نسبت به امور دنیویشون، اینها راحت تر منتقل میشن از این نشئه به نشئه دیگه، راحت تر. اونها نه، فشارشون از زرگیش خیلی بیشتر. توجه کنی چند من حالا نخواستم به صدا به طور به صدا مفصل و کامل بخوام بیام، همین به مقدار خواستم بگم اونی که میتونه انسان رو از نظر درونیش توجیهش بکنه، از درونی توجیهش بکنه، که به تعبیر من ته دلش راضی باشد به همون زندگی را که کفاف است مطابق شرعش، تو پا از گلیم خودش که فراتر نگذاره. شما که دنبال نمیدید گفتیم باید اینها باشید، ولی همجوری بگی تو داد بگو خدایا اللهم از اون کفاف، این به درد نمیخوره. فهمیدی جدی نیست، جدی از تعدیل بخواد بگی باید بیاد چیکار کنه طرفین قضیه رو، آثار حسنی که بر این مرتب، آثار سویی که بر اون طرف، اینا رو ببینه. بعد اینجاست که در درون دل چی میشه؟ توجیه میشه. نه تنشه که لذا ما توی روایاتمون که میریم در این ارتباط، این تعبیر که همین رضایت رو من عرض کردم، یه روایت داریم از امام مشتوم علیه السلام، فرماید من رضی عن الله تعالی بالقلیل من الرزق. این خدمت ها از سبک کنایه است، یعنی از امور دنیایش ته دلش از خدا چی باشه؟ خوشنود باشه که به مقدار کفاف بهش داده، بیشتر نداده. ولی اشاره به همین بعد داره رضی الله من هو بالقلیل من الامان نکنی؟ تو شد به این که از این ور بالا بود میخوای، از اون ور چی نسبت به اعمالی که بخواهی به خدا انجام بدی کم بود میذاری. این که درست است که آقا انصاف هم اختصار میکنی. بالاخره من خلاصه کنم، یه جمله ایست از علی علیه السلام تعبیری، انظروا الى دنیا نظر از زاهد المفارق ولا تنظر الیها نظر العاشق الوامق. دیدت نسبت به دنیا، من گفتم بینش تو باید درست بکنی، من دیگه این رو خواهر درسته گفتم، من بینشت باید به دنیا این باشه. کسی که دلبسته بهش نیست و ازش جدا میشه، نگاه کنی رسیدیم خودم کار آخر سر جدایی بدا که حسرتت بالا نره. دیدت نسبت به دنیا دید کسی باشه که چیه؟ علاقمند دلبسته نیست. توجه کنید و ازش هم میخواد جداش بره. از این ور ولا تنظر، برای اینکه صفکاری بکنه از این الیها نظر العاشق، این دلبستی میشه نیست که عاشق دنیاست. خب معلومه کسی که عاشقه که محبوبشه بخوام میگیرن ازش چی کام کنه؟ تو سرش بزن با اینجا بده البامت. این تعبیر علیه السلام. خب من اینجا چون میخوام بعد بحث چیز کنم دنیا بود راجب اون اخروی چی بود سخت داره یا نه همین شده اگه شد جلسه من نرز بکنم اگه فکر میکنم بیش از ما یه جلسه دیگه داشته باشه چون دیگه امشب من دیگه روایت متعدده از امام هشتم علیه السلام خواستم کنم وارد شم مقدمه ترسلم امام هشتم علیه السلام باشم یه روایتی از امام هشتم علیه السلام هستش که شنیدید شما من میخونم متن دارد قال انا اهل بیت نرا وعدنا علینا دینا کما سنع رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اهل بیتی می باشیم که وعده‌ای که به کسی دادیم اون رو دین خودمون می بینیم یعنی ملتزمیم مانند بدهکاری هایی که داریم ما رو رد کنیم وقتی وعده کردیم خودمون بدهکار می بینیم همونجور که پیغمبر اکرم هم اینطور بود خب این یه روایت اون وقت اینو بذارید کنار اون روایتی که از خود امام هشتم علیه السلام هست وعده ای را که داده به کسانی را که بروند و مزار او را زیارت کنند وعده داده وعده هایی را که حساس ترین موقعیت ها را گفته به دادت میرسند کش قیامت و شفاعت خودش وعده کرد حالا گفتم بریم سراغ امام هشتم علیه السلام ما که باید اینجور تعبیر کنیم دنیا و آخرت ما تقریبا میشه گفت ما مدیون امام هشتم علیه السلام هستیم واقعا یکی از نعمتهای بزرگ الهی برای ما اینه که توانستیم موفق شدیم که بریم به مزار او و او رو زیارتش بکنیم توجه کنیم که عرض کردیم هر کس نبتون میگم کم و بیش مدیون امام هشتم میگم یا امام هشتم چرا تو مدیون ما باشی میگه دینه بکردنم وقتی وعده کردم من مدیونش ما دو باید این بود دیگه امام هشتم میگه من مدیون شما هستم که اومدین زیارتم کردیم سریع بگم دیگه جواب قربونت برم ما همه مدیون شما هستیم هم دنیاییم هم آخرتیم همه شما مدیون شما هست خیلی التماس دارم روایت رو هم شیخ مفید نقل میکنه هم صدوق نقل میکنه و اسامید مختلفه اینو نقل میکنن حالا این که اینو نقل کنن اینجوره که امام هشتم علیه السلام را به تبیع رسیده بود مأمون آمد به عیادت حضرت نه حضرت رفت من این که دیدم که روایت این اون آمد به ارمان عیادت اما این خبیث قبلا یکی از غلاماش گفته بود دستشو آلوده کرده بود به زهر عجیب زیر ناخونهاش تعبیه کرده بود آمد عیادت رو اونجا دستور داد به اینکه نیوه ای را آوردن حالا هر چی بود به او گفت این را آماده کنه برای حضرت قبلا باش چیز کرده بود آماده کرد بعد به حضرت چیز کرد که شما میل کنید براتون خوبه به تعبیر ما باست مداوا کند حضرت امتناع کردن داره دور باید اصرار کرد باز امتناع بالاخره قسم کن گفت مجبور کرد گفت نمیشه من نمیرم باید بخورید در حضور من در حضور من باید درد به این که امام هشتم مقداری از اون رو تناول کرد بلا فاصله این خبیث بلند شد رفت تو روایت دارد که فاصله نشد امام هشتم علیه السلام 50 بار بلند شد